میگیم به همه رانندگان عزیزی که الان در جاده ها هستن، در حال رفت آمد هستن، انشالله که سفرشون بی خطر باشه، و خیلی از عزیزانی که در نوبت کاری شب دارن کار میکنن، پرستاران دلسوزمون، نگهبانان زحمتکش و خیلی از افرادی که حالا شاید از قلم بیفتن. باعث افتخار همراه این عزیزان هستیم. خب در مورد قنات ها میخوایم صحبت کنیم، شما هم اطلاعات خیلی زیادی در مورد قنات ها دارید و ما کم قنات نداریم در ایران. با توجه به زمانمون اگه موافق باشید آقای دکتر، بیاین مهمترین هاشو به ما معرفی بکنید که ما چه قنات های مهمی در ایران داریم، حالا چرا مهم شدن، چرا ثبت جهانی شدن، از کجا شروع میکنیم؟
بله، اصلا بحث قنات خانم عاطفی‌فر، ما در گذشته وقتی که کتاب‌های قدیمی مربوط به قنات رو می‌خونیم یا پای حرف افرادی می‌شینیم که در زمینه قنات کار کردن به صورت تجربی،
بله،
یه حرف ثابت همشون دارن، همشون میگن که بارش باران از آسمان یکی از مثال‌های اجابت دعای انسانه.
بله،
یعنی وقتی
بله،
شما یک دعای خوب میکنید، حالا در هر زمینه‌ای، ممکنه تو اون زمینه‌ای که دعا کردید تو اون زمینه برآورده نشه، وقتی شاهد نزول باران از آسمان هستید، این یعنی دعاتون اجابت شده، به شکل قطرات باران از آسمان میاد. برای همین میگن وقتی بارون میباره، شما اگر دعا کنید دعاتون خیلی سریعتر مستجاب میشه.
آفرین.
و این قطره‌های بارونی که در کویر به زمین میشه، که خانم عاطفی‌فر، به صورت یک پروسه خیلی، یک فرایند خیلی عجیب، قطره قطره به شکل برف و بارون میره تو دل سفره‌های آب، و بعد مردم کویر با مهندسی هرچه تمامتر، مثلا یه نمونهش سفرنامه شاردن و تاورنیه که ایشون عهد صفوی میاد ایران، میگه ایرانی ها مهندس هستن، اصلا ذاتن مردمان کویر ایران مهندس هستن.
همینطور، بله.
یک راهروی داخل زمین ایجاد کردن که از کانالهای بسیار متعدد، چاهای بسیار متعدد، اندازه حالا مثلا کف دست آب میاد بیرون، و با استفاده از اون چقدر جاها زنده هست، چقدر حیات در جریانه، و این باعث شده که سازه‌های بسیار زیبایی از قنات در ایران شکل بگیره، که ما میگیم مطلوبیت بازدید از قنات‌های ایران، چون قنات رو ما میگیم رگ‌های کویر، مردم از قنات میرن داخل زمین. مطلوبیت بازدید از قنات‌های ایران برابری میکنه با مطلوبیت بازدید از اهرام ثلاثه مصر.
احسن. تاریخ ایرانی که ورق میزنیم آقای دکتر، پر از افتخارات بزرگ و شیرین.
بله.
افتخاراتی که حالا یکی از نمادهاشو میتونیم ما در معماری ببینیم.
بله.
قنات و کندن چاهای عمیق و نیمه عمیق هم یکی از این افتخاراتی که سابقهش به چندین هزار سال پیش برمیگرده. و شما چقدر از قناتهای ایران رو رفتید دیدید؟
من خدا رو شکر با سفری که در شهریور داشتم و دو تا قنات رو دیدم، الان هر 11 قنات ثبت جهانی رو دیگه میتونم بگم دیدم.
باریکنده.
خواهش میکنم. 11 قنات داریم خانم عاطفی‌فر.
بله.
دوستان عزیز، شنونده‌های محترم، که در ایران ثبت جهانی شدن. هر کدوم از اینا خانم عاطفی‌فر به یه دلیل. حالا از یه نمونه بخوایم شروع بکنیم، از همین استان خراسان جنوبی، مثلا ما قنات بلده فردوس رو داریم.
بله.
قنات بلده فردوس به خاطر اینه که در جایی هست که کاشت انار اونجا انجام می شده، هم در منطقه فردوس، هم بریم بالاتر در خراسان رضوی بجستان.
بله.
و اون منطقه به خاطر اینکه کاشت انار انجام می شده، و قنات بلده فردوس یک مسیری داره خانم عاطفی‌فر به نام کاریز گرم، که میشه رفت داخل قنات.
خب.
و سازه قنات رو تا حد دیدید. یکی از نکات خاصی که در قنات بلده فردوس رعایت می شده اینه که به خاطر اینه که دما در اون منطقه بالا بوده، آب قنات رو تا حدی گلالود می‌کردن. چرا؟ چون تبخیر کمتری صورت بگیره. بله بله. در همون منطقه، در خراسان جنوبی، در منطقه قاینات، که این قنات در شرف تازه داره پروپوزالش، پیشنهادش تهیه میشه که ثبت جهانی بشه، در قاینات ما قنات شاهیک رو داریم که در کنار یک باغ بسیار زیبا به نام باغ شاهیک در جریانه، و قنات بسیار پرآبیه. دو تا نمونه قنات خیلی خوب در خراسان جنوبی. یه قناتی داریم در استان اصفهان. استان اصفهان دو تا قنات داره که ثبت جهانی شده، و خدا رو شکر هر دوتا رو من دیدم. یکیش در اردستانه. اردستان مهد تاریخ زنده است خانم عاطفی‌فر. بناهای تاریخی بسیار زیبا، رباط‌های بسیار زیبا، روستاهای بسیار زیبایی که در قلب کویر مرکزی ایران است. قنات خدمت شما عرض بکنم که وزوان و قنات مون اردستان. وزوان در میمه هست، قنات مون در اردستان. از داخل، اگر شنونده از اردستان یا استان اصفهان داریم بهتر از من میدونن، از داخل شهر اردستان، از داخل خیابون راه داره، تنها قنات دو طبقه دنیا هست. قنات مون. بله. تنها قنات یعنی شما وارد راهروی کاریز که میشید خانم عاطفه، از بالا هم آب در جریانه، یعنی از طریق دو تا مادرچاه قنات تغذیه میشه و زمینهای بسیار زیبای کشاورزی که تو اون منطقه هست رو گردشگر با خیال راحت میتونه بره داخل مسیر قنات رو ببینه و لذت ببره.
احسن، بسیار خوب، خیلی عالی. شما هم به شیرینی و شیوایی توصیف میکنید که واقعا شنونده ها ترغیب میشن که حتما به این مناطق برن و سر بزنن. ولی واقعا حیف ها، شاید حالا من خیلی راحت بگم، منی که اهل خراسان جنوبی هستم، حالا من نوعی رو عرض میکنم، خیلی به ندرت رفته باشم و از نزدیک دیده باشم. داره. یا متاسفانه اصلا بشناسم اینا. خیلی خوبه که اینا رو بشناسیم. عزیزان ما هم قرار شد که قنات‌های معروف محل زندگیشون رو، شهرشون رو، لاقل استانشون رو به ما معرفی بکنن. 056-3216-10-3216-2611 شماره تلفن‌های ما، زنگ بزنید، صدای گرم شما رو میشنویم. 30566 هم که سامانه پیام کوتاه ما هست.
در شهرستان مشمین شهر روستای به نام تشهریز وجود دارد که قنات آن بسیار قدیم است و به خاطر آن چون کوتاهه به آن تشهریز میگویند و قدمت آن صدها سال پیش میرسد. با تشکر ناصر مقدسی روشندلی از مشمین شهر سبلان از استان اردبیل.
در شهر ما قنات آب مانی آباد است که آب آن هم خوب بر اثر خشکسالی خشک شده است و باید قدر آبهای زیرزمینی بدانیم و درست مصرف کنیم. نصرالله موحد از داراب فارس.
قنات‌ها در شهرستان بروژن یکی حسن بیگی هست، یکی دید قطار هست که از صدبات هست در بخش مرکزی شهر هستن اینا، و یکی هم قنات جعفرآباد هست، قنات جرمیته هست، حسن بیگی هست. بنده سلیمان کابلی هستم از شهرستان بروژن استان چهارمحال بختیاری.
ممنونم از همه شما عزیزانی که زنگ میزنید، صداتون رو میشنویم. نگار خانم لیموچی از اهواز نوشتم ما در خوزستان قنات نداریم، اگه هم باشه کمه. خب حالا میپرسیم از کارشناس محترم آقای قربانی واقعا بدونیم که به این شکله. خانم ریحانه کلباسی از روستای قارنه استان اصفهان نوشتن که پدر بزرگم کسی بود که با قنات آشنا بود، ایشون کارشون کندن قنات بود، روحشون شاد. و در اطراف روستای ما قنات‌های زیادیه، آب کشاورزی ما هم از آب قناته. ممنونم ریحان خانوم. از شهر عراق 901-2819 نوشتن که شهر عراق قنات‌های زیادی داره اما همه به خاطر بیابی خشک شدن، معروفترینشون قنات ناصریه. خانم علیزاده از پارس هم نوشتن بخش سروستان هنوز قنات های رشتهی زیادیه ولی به خاطر خشکسالی آب نداره. و 914-1727 هم نوشتن پدر بنده متولد 1300 ماشاءالله، خداوند بهشون طول عمر با عزت بده، الان 100 سالشونه و گفتن آبا و اجدادمون مغنی بودن، بیشتر قنوات و چشمه‌های قدیمی تبریز رو میشناسن، ایشون از تبریز پیمک ارسال کردن و در قالبشون گفتن کار کردن. ای کاش الان پدر در کنارتون بودن و چند تا از اون مهمترین هاشو معرفی میکردن.
در شهرستان سنقر قنات‌ها و سراب‌های زیادی داره که خیلی آبش گوارا و خیلی خوب است. انشالله که بعد از کرونا به این شهرستان زیبا سفر کنید و از این سراب‌ها و قنات‌ها دیدن فرمایید. مرضیه سلیمی از سنقر استان کرمانشاه.
از بافق یزد یار شاعر دلسوخته به شما دست مریضاد عرض میکنم. بیشتر قنات‌های کشور فکر میکنم در خراسان جنوبی و یزد هست و طولانی ترین قنات جهان، قنات زارچه یزد، به طول 70 کیلومتر که الان هم هست، زنده و خیلی هم گردشگران میان بازدید، خیلی خوب، عالی. با این حال که ما در کویر هستیم، این قنات هنوز آب هم داره، خیلی هم ازش استفاده میشه. علی اصغر رنجبر از بافق یزد.
خیلی ممنونم از همه شمایی که زنگ زدید. علی آقا زاره نوشتن که آها من آخرش رو خوندم، آقای حیدر شبان از توابع ارسنجان گفتن که ما در توابع ارسنجان چاهای خیلی زیادی داریم به نام قنات که از طریق تونل هایی به هم متصلن. معروفترینشون هم قنات هاش کاظم خانه که الان به خاطر خشکسالی و پایین رفتن آب متاسفانه خشک شده، که گفتن امیدواریم با وجود بارش های رحمت الهی دوباره آبادانی برگرده. و آها اون مغنی رو به ما معرفی کردن، علی آقا زاره مغنی هستن، محل زندگیشون، انشالله که سالم باشن. به من اجازه بدید یه پیامک دیگه بخونم. آقای منور از برآباد خاف هم نوشتن یه طایفه در برآباد هستن که فامیلشون اصلا مغنیه. قنات سینه روستای ما بعد از قنات گناباد پر آبترین و گواراترین آب رو داره ولی ثبت جهانی نشده. حالا در مورد اینهایی هم که شما پیامک دادید، هنوز جای صحبت با کارشناس برنامه هست، همچنان میزبان جناب آقای دکتر قربانی گردشگر هستیم و ایشون اطلاعات زیادی میتونن در خصوص قنات ها بدن. در ضمن اگه سوالی هم در مورد قنات محل زندگیتون دارید یا اطلاعات بیشتری میخواید میتونید ازشون بپرسید. آقای قربانی در پیامک ها خانم نگار لیموچی از خوزستان گفته بودن ما قنات نداریم در خوزستان، همینطوره؟
بله در خوزستان خدمت شما عرض بکنم یه نقطه ای هست را بشه اونجا قنات دید، اونم یکی دو مورد به نام آرپناه، که آرپناه رو ما میگیم سرزمین آبشار.
بله.
تو اون منطقه ما به خاطر اینکه کوهستانیه و اگر در خوزستان جایی مثلا بخواد برف بباره، همین ارتفاعات آرپناه و کارونسو و اون ارتفاعات ایزه هست در همین مرتبه.
بله.
به این دلیل ما اونجا چند تا قنات داریم، ولی با توجه به اینکه منبع اصلی سرزمین بسیار زیبای خوزستان کوههای برفگیر زاگرس هست و رودخانه های آب شیرینی که تو اون منطقه در جریان داره، منبع آبیش از طریق قنات نیست. درست؟ بله.
بله بسیار خوب. و گفته بودن آقای منور از خوافم اینم بگیم که گفته بودن که قنات سینه در روستا
بله، درسته؟ بله بله بله
بله. دارن. بسیار خوب. خب بریم ادامه صحبت.
بله. یه نکته بگم خانم آتیفر در خصوص تبریز، پیامکی بود از تبریز که قناتایی که تون منطقه است. ما در تبریز رشته کوهی داریم که بسیار برفگیره به نام اون ابن علی، دوست عزیزمون بهتر از من میدونن.
بله.
تو اون منطقه به خاطر برف بسیار زیادی که در رأس اون ابن علی میشینه، قناتای بسیار حفره های آب بسیار زیبایی تو اون منطقه است و قناتای خیلی زیبایی تو اون منطقه است که برای گردشگران قابل دسترسه، میتونن برن ببینن لذت ببرن. و اینی که ما بگیم در غرب کشور ما قنات نداریم و اینا، این زیاد حرف درستی نیست.
ممنون از یادآوریتون، چون من داشتم همین فکر رو میکردم، یعنی فکر میکردم که قنات ها صرفاً در مناطقی مثل حاشیه کویر، شهرهای کویری، مناطق کویری بودن که باران نبوده.
بله.
قنات ها حفر میشده برای ذخیره آب.
بله.
پس این مطلق نیست.
نه این مطلق نیست. مثلا یه نمونش از استان مرکزی، یه شنوندهی داشتیم پیامک زده بودن، ما اونجا اصلا یه قناتی داریم خانم آتفر که ثبت جهانی شده، قنات ابراهیم آباد عراق، تنها قناتی است در دنیا که چاهای مخروطی داره و زیر کانالهای اتصال مادر چاهها به هم سدهای زیرزمینی احداث شده. یعنی چی؟ جاله. یعنی وقتی که آب از مادرچاه زیر کانالها در جریان هست، اگر یعنی ببینید اوج معماری و مهندسی ایران باستان، اگر آب مادرچاه کم می شده سدهای زیرزمینی بوده که آب پشت این سدهای زیرزمینی جمع می شده و با سرریز می شده می رفته به سد دیگه. یعنی مرتب چاه قنات ابراهیم آباد عراق آب داشته و برای همین هم هست خانم آتیفر که یکی از مکانهای مطلوب افرادی که به استان مرکزی سفر می کنن علاوه بر کوچه باغهای محلات و آشتیان و اینا میرن قنات ابراهیم آباد عراق رو ببینن. فضای راهروی داخل قنات نیمکت‌های بسیار زیبای طبیعی شده که وقتی تو اون گرمایی که تو اون منطقه است تو تابستون از بالا گردشگر میاد پایین با اون صدای آب توام بشه در ظهر تابستون یه مقداری احساس سرما میکنه و این براش خیلی دلچسبه.
احسن. پس عراقی‌های عزیزی که الان صدای ما رو شنیدن، انشالله مجالی فراهم شد و فرصتی دست داد، حتما دیدن بکنید.
بله، قناه
برای باشد چندش شما که سختر باشه خیلی. اما این عزیزان راحتر میتونن.
بله.
خب بعدی، قنات بعدی که حالا مربوط میشه به کدام خطه؟
بله.
کدام استان؟
من یه قنات خیلی خوب میخوام معرفی کنم در استان کرمان. استان کرمان ما یه جایی داریم در کرمان به نام شهداد.
بله.
اینقدر نقش قنات در منطقه شهداد مهم هست، من بارها به اون منطقه سفر داشتم. اینقدر نقش قنات خانم عاطفی‌فر در منطقه شهداد و کرمان و بم مهم هست که اونجا ما اصلا یه بحثی داریم به نام تمدن قناتی شهداد. تمدن قناتی یعنی اون قنات، احداث اون قنات در اون منطقه باعث شده یک تمدن اونجا شکل بگیره و پر آب. و اگر از من بپرسن پر آب ترین قنات ایران کجا هست، میگم پر آب ترین قنات ایران در خشک ترین نقطه ایرانه، یعنی در کنار میراث جهانی بیابان لوت. ما بیابون لوت رو داریم که بین خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان هست. خشک ترین منطقه پر آب ترین قنات رو ما اونجا داریم، قنات قنبرآباد شیخی در بم. یکی از زیباترین قنات ها و پر آب ترین قنات هاست در خوشترین و کم باران ترین نقطه.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. واقعا خیلی از این مطالبی که شما عنوان میکنید از عجایب هستند، اما اون چیزهایی که واقعیت دارند و چقدر خوبه که به عنوان یک ایرانی نقاط دیدنی، گردشگری، چیزایی که واقعا جذابن، اینها رو اول بشناسیم.
بله، بله،
خیلی وقتا ما سراغ اون دیدنی ها و جذابیت هایی میریم که حالا مثلا خارج از کشور ما هستند.
بله، بله.
و غافلیم از این که ما چه زیبایی هایی در کنار خودمون، در همسایگی خودمون داریم که باید همه اینها رو بشناسیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، توضیحاتتون خیلی زیبا و کامل بود. همچنان همراه شما خواهیم بود تا پایان برنامه و تشکر میکنیم از همراهی همه شما شنوندگان عزیزی که این لحظه از بامدادتون رو پیوند دادید با برنامه شبهای ایران، برنامه که به سفارش اداره کل صدای استانها هر بامداد از یک مرکز استان تقدیمتون میشه و ما مفتخریم امشب از استان خراسان جنوبی در کنارتون باشیم. لحظه های بامدادیتون آرام و بی نظیر.
واسه نیومدن میدونم، اگه بخوای بهونه داری، دلم برات لک زده خیلی، بس که همیشه سر کاری، دلم میخواد مثل قدیم و بازم کنار هم بشینی، دقیقه ها میخوام که امشب بیشتر از این همو ببینی، امشب همه هستن حیفه تو نباشی، یه امشب و
این هم ترانه حیف تو نباشی با صدای حسین حقیقی. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. نسیم دلارای نیمه شب و این میتونه دل و ذهن آدم رو ببره تا اعماق زیبای رؤیاها و آرزوهایی که به زلف شب گره میزنیم. پاکترین آرزوهای آدمن. امیدوارم که در این لحظه های ناب و لبریز از سکوت شب به زیباترین رؤیاها سفر بکنید و آرامش و نشاط عمیقی رو تجربه بکنید. ساعت 1:11 بامداد همچنان برنامه شبهای ایران رو از رادیو خراسان جنوبی میشنوید. درباره قنات‌ها صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر قربانی، ایشون دانشجو یا بهتر بگم پژوهشگر پسا دکترای گردشگری هستند. تجربه زیادی در زمینه گردشگری دارن. به گفته خودشون تقریبا میشه گفتش که من نقل قول میکنم وجب به وجب خاک ایران رو سفر کردن، مهمترین هاش رو به خاطر دارن، در موردش اطلاعات کافی دارن و در اختیار ما و شما شنوندگان عزیز قرار میدن. خیلی ها گفتن راه ارتباطی رو دوباره اعلام بکنید. 3216-2610 تلفن های ماست. 056 کد استان خراسان جنوبی و 3566 هم که سامانه پیام کوتاه ماست. خب آقای قربانی، امیدوارم که خستتون نکرده.
نه ما تازه موتورمون گرم شده.
زنده باشید. شما مهمتر قنات ها رو معرفی کردید. قنات وزوان اصفهان رو گفتید، اردستان رو گفتید، مون رو گفتید، بلده فردوس رو گفتید و دیگه چیامون؟
من الان میخوام یه قنات خیلی زیبا بگم که هم خود اون قنات ثبت جهانی شده، هم از داخل اثری که رد میشه، از داخل باقی که رد میشه، هم اون باغ ثبت جهانی شده. یعنی با سفر به اونجا، خانم آتیفر و دوستان عزیز شنوندگان محترم، ما دو تا اثر جهانی رو میتونیم ببینیم. دو تا اثر جهانی. یه قناتی داریم در مهریز یزد. من این قنات رو در فکر کنم مرداد رفتم دیدم، در مهریز یزد.
باغ زارج؟
نه. قنات حسن آباد مشیر.
آها.
بله. قنات حسن آباد مشیر یکی از قنات‌هایی است که آب بسیار گوارایی داره، بسیار گوارا، به خاطر اینه که از شیرکوه تغذیه میشه، از برفی که روی شیرکوه میشینه. و این قنات خانم آتشفر از زیر شیرکوه شروع میشه، میاد در یک نقطه پایین شیرکوه به نام قربال بیز. اگر از یزدیا دوستان عزیز یزدمون شنونده داریم بهتر از من میدونن، بالای مهریز یه جایی است به نام قربالبیز.
بله.
میاد به قربالبیز، دهکده گردشگری قربالبیز، در جریان میاد پایین، میاد پایین. 10 کیلومتری مهریز یزد یک مظهر داره که مردم اونجا میرن آب برمیدارن و چقدر آب گوارایی داره. یعنی ظهر تابستون باشه خانم عاطفه، آدم بره داخل مظهر این قنات یه لیوان آب کنه، آب تگری.
بله.
ببخش من اینجور خودمونی میشم.
همچین شما تعریف کردید ما الان دلمون آب خواست. بله.
یه لیوان آب تگری آب کنه بزنه بر بدن، باور کنید تمام مشکلات آدم یاد آدم میره، از بس آب این قنات لذیذه. از بس
شما این زیبایی ها رو واقعا تجربه کردید که دارید اینقدر زیبا منتقل میکنید. بله.
خواهش میکنم. و در 10 کیلومتری این مظهری که دارم من میگم که من رفتم داخلش، در 10 کیلومتری مهریزه. حالا این قنات از این مسیر قنات حسن آباد مشیر میاد، کنارش هم تابلو داره نوشته. بله. عرصه قنات حسن آباد مشیر.
بله.
میاد از زمین‌های مهریز رد میشه، میاد داخل یکی از زیباترین نقاط دنیا، زیباترین نقاط دنیا، یکی از بهشت‌های ایران به نام باغ پهلوانپور. چقدر این باغ زیباست، چقدر این باغ زیباست. یعنی من هر چی بگم کمه خانم عاطفه. سازه‌های معماری بسیار زیبایی که داخل باغ پهلوانپور هست، یکی از مهمترین که کوشک باغ هست، وسط کوشک یک حوضه که آب قنات حسن آباد مشیر میاد داخل این حوض و این حوض دقیقاً مثل یک آینه طبیعی عمل میکنه. یعنی شما طاق ضربی بالای باغ پهلوانپور رو میتونید داخل حوض ببینید. بعد میاد داخل این حوض جمع میشه و داخل باغ پهلوانپور بی نهایت کانال‌های آب قنات حسن آباد مشیر هست که خود باغ پهلوانپور به عنوان یکی از باغ‌های ایرانی ثبت جهانی شده.
یعنی خیلی عالی، خیلی عالی. حالا قبل از اینکه وارد صحبت بعدی بشین، نشانی دقیق رو به ما بگید.
بله چشم، خدمت شما عرض بکنم که اگر از بیرجن بگم، از بیرجن میرین طبس، از طبس میرید، خدمت شما عرض کنم که رباط پشت بادام، ساغن، خرانق، یزد، از یزد میرید مهریز، در مهریز به سمت قربال بیس که برید تابلو داره نوشته باغ پهلوانپور، زیبا، یکی از زیباترین نقاط استانه است.
بعد که بریم بهتره، چه فصلی، چه ماهی؟
اگه نظر شخصی منو بخواید، از اسفند بسیار زیباست، از نیمه دوم اسفند بسیار زیباست تا شهریور.
یه بازی خیلی، کرونا تموم بشه، وقت سفر بهشت، حاصل بشه.
بهشت، به خدا بهشت، جای عجب. زیباتر از اونجا من ندیدم.
عجب.
باور کن.
پس خوش به سعادتتون که رفتیم و دیدیم. خب خیلی وقتا شما میاد، ما در مورد حالا نقاط گردشگری ایران زیاد صحبت کردیم با حضور شما. خیلی وقتا این توصیفات زیبا رو از زبان شما شنیدیم، حالا یا به گوشه ذهنمون سپردیم یا اینکه یادداشت کردیم، این رو هم بهش اضافه بکنیم که پس حتما بریم.
خواهش میکنم، برای من باعث افتخاره.
زنده باشید، خواهش میکنم. خب ادامه صحبتتون آقای دکتر.
بله، خدمت شما عرض بکنم که باغ آب قنات حسن آباد مشیر از داخل باغ پهلوانپور رد میشه، پایینترش یه باغ هست که این باغ هم بسیار زیباست. خونه ها اینجا اقامتگاه بومگردی است، خونه های قدیمی بسیار زیبا، تختایی که کنار آب هست،
بله.
میوه هایی که اونجا میارن سر میز، به نام باغ خوشنویس، عمارت باغ خوشنویس،
بله.
که آخرین نقطه ای است که شما آب قنات حسن آباد مشیر رو میتونید ببینید. یه نکته دیگه بگم در خصوص قنات حسن آباد مشیر خانم آتیفر، قنات حسن آباد مشیر همین مسیر غربالویز میره جایی به نام تزرجان، به نام
بله.
تزرجان،
بله.
که شما اگر سال پرباری باشه در تا خرداد ماه در استان یزد تو اون منطقه میتونید برف ببینید و در همین تزرجان یه جایی داره به نام برفخانه. دوستان یزدی ما بهتر از من میدونن، اونجا یه جایی هست به نام برفخانه که در خرداد ماه در یک سرزمین کویری شما میتونید پا رو بذارید روی برف.
چطور ممکنه؟
به خدا خیلی عجیبه.
خیلی مرتفعه. از عجایب آقای دکتر،
بله،
مرتفع بسیار.
بله، شما جاده‌ای که از خود یزد میره به تزرجان رو برید همش گردنه‌های خیلی زیبایی است که به نظر من رقیب برای جاده چالوس و جاده خوشریلاق و جاده هراز و ما در کویر ایران اینجور جاده‌های بسیار زیبایی داریم که انشالله در قسمت بعد من میخوام یک قنات شگفت‌انگیز بگم که مطمئنم تا الان در هیچ رسانه‌ای در موردش بحث نشد.
انشالله، به امید خدا همه الان مشتاقن که بدونن شما قراره کجا رو معرفی بکنید. ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز، هر جایی که هستین، از دامان سبز جنگل‌های باران خورده شمال زیبا تا نیلگون پاک و غرورانگیز خلیج توابت فارس، از دامنه‌های برف نشسته و سپید سبلان و دیار مردمان غیور آذربایجان تا زاگرس سرفراز و البرز و دماوند استوار و یا گستره پای دشتای مرکز ایران، خلاصه از هر گوشه این دیار کهن که صدای ما رو میشنوین، الهی که دلارام باشین و سلامت.
قنات استان آذربایجان غربی از روستای انهر شروع میشد، میامد اسکرخان، محل اسکرخان، بعد از اون میرفت به طرف نوجتر، یعنی محل تقسیم آبها، ادامش میامد به هفت آسیاب، یعنی تو اون محل هفت آسیاب بود، ادامش میرفت تا فلکه زندی که دوتا آسیاب بود. ولی متاسفانه همه این قنات الان خشک خشکن. یاد آن روزها بخیر، من الان 60 سال سن دارم، خودم از نزدیک اینها رو دیدم، از خاطرم نمیره که که آبی از این قنات رد می شود. از ارومیه شهر آب ستگلی تراقیان است. موفق و پیروز باشید.
روستای ما برآباد دو قنات داره، قنات سینه، قنات دی، قنات سینه بعد از قنات گناواد و بلده فردوس سومین قنات می شود. گفت پر آبترین قنات هست ولی متاسفانه ثبت جهانی نشده. امیدوارم مسئولین عنایت ویژه‌ای داشته باشند. ارادتمندتون منور از خواب، روستای برآباد.
ممنونم از همه شما عزیزانی که زنگ میزنید. آقا مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارک اصفهان، والا بلا هر چقدر شما پیامک بدید، آخه چند تا، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا بیست تا پیامک به دست ما رسیده. شما یه دونم که پیامک ارسال بکنیم ما دریافت میکنیم. نوشتن که محله زیبامون نکو آباد از توابع شهر تاریخی دیزیچه، داره آب و هوای دلانگیزیه در کنار رودخانه زاینده رود. با وجود پدیده خشکسالی شدید، قناتی در محله ما نکو آباد نیست. پیامکتون خوندم، خیالتون راحت شد. خیلی ممنونم از آقای نبی نیکزاد از زاوه و تشکر کردن از کارشناس محترم برنامه آقای سید نورالدین حسینی مهر. هم نوشتن که ما در منطقه کهگیلویه بخش سرفاریاب، درست آقای دکتر؟ بسیار خوب، جایی داریم که تفریحگاهی است و خیلی آب داشته، حدود 200 تا 300 هکتار برنج و گندم آبیاری می‌کردند که بارش باران کم شده، در چند سال بیبارانی برنج نمیکارن. حالا من متوجه نشدم این اصلا چیزی به امان قنات درش نبود. آقای دکتر اصلا در این منطقه کهگیلویه ما اون طرف ها هم قنات داریم؟
چشمه داریم، قنات خیلی کم، چشمه داریم. مثلا یه جاده‌ای داریم از یاسوج میره به سیسخت، یه جاده کوهستانی فوق العاده
و زیباست، من دیدم.
بله که کوه رو میره بالا. و یه جاده دیگه داریم که از یاسوج میاد سپیدان فارس که از گردنه بابا حسین میره. شما تا دلتون بخواد که این جاده رفتید میدونید، تا دلتون بخواد تو این جاده ما چشمه داریم ولی قنات نداریم. چشمه های خیلی زیبایی داره و چقدر آب گوارایی داره.
بسیار خوب، خیلی هم خوب. خب اگه موافق هستید، حالا تا قبل از اینکه باز ادامه گفتگو رو با هم داشته باشیم، من یک بار دیگه موضوع اعلام بکنم. بله. ما در مورد قنات ها داریم صحبت میکنیم، قرار شد مهمترین قنات های برجسته محل زندگیتون رو به ما معرفی بکنید. 3216-2610 تلفن های ماست، 056 کد استانمونه و 3566 هم که سامانه پیام کوتاه ما. جناب آقای دکتر قربانی گردشگر توضیحات کامل میدن در خصوص قنات های ایرانی و ما چقدر منتظریم قرار شد اون زیباترین و مهمترین قنات رو به ما معرفی بکنید. الان همه کنجکاو شدن که کجاست.
ما اگر بخوایم بگیم قلب کویر مرکزی ایران کجا میشه، حدوداً قلب کویر مرکزی ایران، من فکر کنم خانم عاطفی فر رکورددار، یعنی میتونم برای گینس اقدام بکنم برای عبور و مرور در کویر مرکزی ایران. عجب. شاید بگم بالغ بر 1000 بار رفتم، چون هفتگی در رفت آمد هستم. به نظر من قلب کویر مرکزی ایران خور بیابانک و ناین و چاه ملک و جندق و فرخی و ایناست، قلب کویر مرکزی ایران.
بله.
و در خور بیابانک ما کیلومترها دریاچه نمک داریم که آب شور داره. از خور بیابانک 35 کیلومتر به سمت جنوب که بریم، 35 کیلومتر به سمت جنوب،
بله،
میرسیم به یک روستای خیلی زیبا به یک دوراهی نوشته هنج بیازه نیشابور. ما دو تا نیشابور داریم در ایران، یه نیشابور خراسان رضوی،
بله،
یه نیشابور داریم در قلب کویر اصفهان، کویر مرکزی ایران، که یک روستای نهایتاً دو سه نفر ساکن هستن اونجا.
عجب. بس یه روستاست،
یه روستای خیلی واهه بیشتر، یعنی از روستا کوچیکتر. ما میرسیم به یه جایی به نام گرمه.
بله.
گرمه یک قناتی داریم خانم عاطفی‌فر در گرمه. خدا کنه که یک شنونده از اصفهان از خور بیابانک الان باشه زنگ بزنه توصیف کنه اونجا رو. یک قناتی داریم در گرمه خانم عاطفی‌فر، از خوش در خشک‌ترین منطقه، از کوه قطره قطره آب میاد داخل یک حوضی جمع میشه و داخل اون حوض پر ماهیه. یعنی قدرت خدا در یک نقطه کاملا خشک قطره قطره که میشه شمرد، از کوه آب میاد داخل یک تونله، از کوه آب میاد میریزه داخل یک حوض و از این قطره قطره‌ای که در کویر میاد ببینید آب چقدر ارزشمنده و چقدر ما باید صرفه‌جویی بکنیم آب رو. وقتی که این چیزا رو آدم در کویر می‌بینه، از همون قطره قطره خانم عاطفه، حیات هزاران اصل نخل در کویر به این قطره قطره وابسته است. یعنی هزاران نخل، هزاران پرنده موجود زنده میان از همون آب، ماهی هایی که اونجا هستن. و به نظر شخصی من یکی از خاص‌ترین قنات هایی است که من تو عمرم تا الان دیدم، تو این قنات هایی که دیدم قطره قطره شما میتونید ببینید از کوه داخل در خشک‌ترین منطقه در کویر آب میاد داخل، جمع میشه به صورت قنات و این قنات میره نخلستان‌های گرمه رو آبیاری میکنه.
این ثبت جهانی شده؟
نه خیر، ثبت جهانی نشده و خیلی هم ناشناخته است، ولی رنگ کوه یه کوه بسیار قرمز رنگه به خاطر رسی که تو اون منطقه است و یه نخلی هم بالای قناته، یعنی یک نخل بالای کوه است که منظره بسیار زیبایی است برای گردشگرا، برای اونایی که علاقمندن جاهای خاص رو برن ببینن.
به لحاظ بعد مسافت از مرکز استان اصفهان که شهر اصفهان چقدر تقریبا راه ذهن داری؟
دقیق 452 کیلومتر.
باریکلا 452 کیلومتر.
دقیق.
نزدیکترین شهر به این منطقه کجا میشه؟
نزدیکترین شهر قطعا خور بیابانک هست، بعدش جندق هست، بعدش خدمت شما عرض بکنم که ناین هست، تودشک هست، کوپایه هست، سیزی هست و اصفهان.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. و فرمودید که داخلش پر از ماهیه؟
بله خیلی زیباست داخلش. ببینید خانم عاطفه، یه کوهه، داخل این کوه یک فضای قنات احداث شده به صورت تونل و اونجا رو به صورت معماری اسلامی آوردن بالا. و یک صحنه خیلی عجیب هست اینه که نخل هیچ وقت در بستر کوه رشد نمیکنه، نخل در داخل نخلستان باید رشد بکنه. بر بالای این کوه یه تک درخت نخل هست بالای این کوه، مثل اون نخلی که در ساحل درک چابهار هست، یه دونه نخل هست بالای کوه. و از این کوه قطره قطره از زیر کوه در یک نقطه کاملا خشک و کویری قطره قطره آب میاد، این قنات این آب میاد داخل یک حوضی جمع میشه و داخلش پر ماهیه، پر ماهی.
عجب. با این توصیف شما من الان در عجبم، چرا ثبت جهانی نشده؟ و حالا یه سوال در کنار این، خیلی چیزها بایستی شاخصهای مختلفی داشته باشن برای اینکه ثبت جهانی بشن. حالا ما در مورد قنات ها میخوایم بگیم، یه قنات باید چه ویژگی داشته باشه که ثبت جهانی بشه؟
ببینید ویژگی خاص در یک کلمه،
خب اینم خیلی خاصه.
بله خیلی خاصه، ولی نیازمند اینه که مثلا دوستان اقدام بکنن. عجب. برای پروپوزال، برای نوشتن پیشنهاده اقدام بکنن و بعد از یونسکو بیاد بازدید. یه پروسه‌ای داره، ولی یه فرایندی داره، ولی بسیار جای زیباست.
پس باید از خودمون شروع بشه.
بله بله، از پژوهشگران، از مسئولین که اینجا اگر ثبت جهانی بشه خیلی از آسیب‌هایی که تو منطقه است برداشته میشه. و البته اینم بگم خانم عاطفه، بار آب قنات های کویر نسبت به مناطق کوهستانی تا اونجایی که تجربه من هست
بله،
میزان دبیش خیلی بیشتره. چرا؟ چون چاهای عمیقی که حفر میشه تو اون مناطق بسیار کمتر است و بار جمعیتی کمتری از اون قنات مشروب میشه. به خاطر همینم هم هست که مثلا در همین خراسان جنوبی من یه قنات بگم که اندازه چاه عمیق تو همین خشکسالی آب داره. در 75 کیلومتری بیرجن ما یک جایی داریم به نام بیناباد، از میریم خوز. بله. از خوز میریم بیناباد، یه قناتی هست که اندازه چاه عمیق آب داره در همین خشکسالی الانی که ما در خراسان جنوبی داریم. یا در 80 کیلومتری بیرجن ما یک روستایی داریم فوق العاده زیبا به نام افکشت. در 80 کیلومتری بیرجن جزو شهر بیرجن هم هست، جزو حومه شهرستان بیرجن هست، قناتی داره خانم آتیفر. من همیشه یه خانم نیکبین به رادیو شب عادت دارم.
بله.
از نوک کوه افکشت سرچشمه میگیره به صورت آبشار، میاد پایین و به صورت پلکانی از داخل روستای افکشت میاد پایین و میریزه تو زمین ها. و وقتی که شما داخل کوچه پس کوچه های کاهگلی افکشت با اون بافت سنگفرش قدم میزنید با اون منطقه بکر، من یه اصطلاحی دارم، اسپانیایی‌ها میگن ال ابرازو دل آلما، یعنی وقتی اینجور جایی، یعنی روح از بدن به پرواز در میاد، این زیبایی را میبینن.
انقدر شما از خوبی های همه جو گفتی که این منطقه چون نزدیک خراسان جنوبی یا 80 کیلومتر با ما بیشتر فاصله نداره، واقعا دیگه به خودم قول میدم که اقل اینجا رو ببینم، چون این مناطقی که همه گفتید واقعا همشون قابل تحسینه و انشالله که فرصتی دست بده لاقل هر کدوممون بر جایی که نزدیکتریم.
بله،
عراقی‌ها، اصفهانی‌ها، به هر کدوم از این قنات‌هایی که نزدیکن برن ببینن و لذت ببرن. ساعت رسید به 1:31 بامداد اینجا شبهای ایران.
ما در مازندران قنات نداریم، چشمه های زیادی داریم، چا داریم، یعنی سطح آبش بالا هستش، منطقه حالا که مازندران باشه که گیلان و گلستان 11 متر یا 30 متر یا 5 متر آب به سطح زمین میریز که برای شاریزداری چشمه ها چشمه هدی نام دارن، یا حتی چشمه آب گرم، آب مدنی، اینا زیاد هستن. سید موسی محسنی هستم از سنگتاب شهرستان سیمرغ مازندران.
من از استان گلستان شهرستان گرگان خدمت شما زنگ میزنم. اجازه بدید بذار زبان خودم شمالی رو صحبت کنم. دوستان عزیز، گرگان که زنگ زدم به متاسفانه قنات هایی که هم دور بر داشته انقدر چاهای غیر مجاز بزنه، متاسفانه چاها قنات ها رو خشک کرده، آبهای سطحی هم همه خشک بریه. انشالله به امید اون روزی که بارندگی های پی در پی قنات ها دوباره رونق بیره، باعث شادی ملت عزیز باشه. سخنان آقای دکتر خیلی خیلی دلنشین و زیبا بیه. ابراهیم تازیکه هستم، استان گلستان، رنگین کمان اقوام، شهرستان گرگان، روستای آشماباد.
ما چشمه قدیمی خیلی خوبی داشتیم، همه محل جمع می شدن، گروبا که می شد با ظرفای مثلی که ما بهش می گفتیم افتو، و هم به سر می گرفتم، زنها می رفتن نوبتی روی چشمه وای می شدن، آب می گرفتن می اومدن. اما الان این چشمه ها وجود نداره، همه آب لوله فکری اومده، ولی ما منطقه ییداقیمون هنوز اون چشمه که قنات میدیم شما ما داریم. دیواره های سنگی هنوز وجود داره. زینب برمر هستم از استان مازندران، واقلکنار، روستای قشنگ شاردرکلا.
در روستاهای استان و خوزستان قنات‌ها در سالهای گذشته و دور سرمایه‌های ارزشمندی در بین ساکنان روستاها و کشاورزان بوده و جهت آبخیزداری مزارع، مراتع و زمین‌های کشاورزی و تأمین آب آشامیدنی روستایان عزیز و گرامی از مهمترین و شاخص‌ترین مکان‌ها و جایگاه‌ها به شمار می‌روند. اما در سالهای اخیر قنات‌ها به دلیل کاهش باران، تنش آبی و خشکسالی خشک و بدون آب گردیدند. عارف عامری از اهواز، موفق و معید باشید.
ممنونم از همه شما عزیزانی که با برنامه خودتون شبهای ایران در ارتباط هستید. آقای ناصر توکلی از بناروی لار هم گفتن که آب باریک در بناروی لارستان جنوب فارس همیشه 3 اینچ آب داره، حدود 40 رشته قنات هم داره. و آقای منصور جانیپور از لنگرود هم روستای بارکوسرا گفتن ما شمالی ها در شمال قنات نداریم. شما در شمال قنات ندارید، ولی زیبایی های خیلی زیادی در شمال کشورمون هست که هر کدام قابل تحسین و ستایشه. خب حال احوال مردم نازنین ایلام چطوره؟ درود به شما مردم پاک سرشت که مقاومت و ایثارتون در دوران 8 سال دفاع مقدس هیچ وقت از حافظه تاریخ این کشور پاک نمیشه. واژه‌هایی مثل عروس زاگرس یا شهر کوهستان‌های سبز واقعاً شایسته ایلامه. چشم‌اندازهای طبیعی و طبیعت بکر و دست نخورده ایلام همه رو ذوق زده میکنه. اهالی نازنین ایلام، به برنامه شب‌های ایران خوش آمدید. میشنویم در این لحظه گزارش همکارمون مهدی سلطانی رو از این خطه.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه شب‌های ایران در هر کجا هستید. بهترین ها رو براتون آرزومندم. من مهدی سلطانی امروز این افتخار رو دارم از استان ایلام در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. در طول روز برای تهیه گزارش اومدیم کنار یکی از هنرمندان هم‌استانیمون هستیم، کسی که اهل طبیعت، گشت و گذار زیاد میره و با استانمون هم عجین هست، شناخت عمیقی هم داره. میخوایم صحبت بکنیم با این همشهری عزیزمون جناب آقای حمید یعقوبیان. سلام و درود بر شما.
سلام به شما و هموطنان عزیز و تمام کسانی که صدای ما رو میشنون. در خدمت شما
آقای یعقوبیان. همین ما شما رو با طبیعت عجین شده میشناسیم.
اختیار داریم.
خیلی اهل طبیعتی.
زنده باشین. بخشی از زندگی ما در دامن طبیعت گذشته و خواه ناخواه به خاطر روحیه‌ای که هست، به خاطر دگرگونیایی که هر فصل در طبیعت میبینیم، این روحیه به ما هم منتقل میشه. ما هم بخشی از این طبیعت خدا هستیم و لذت میبریم.
خب من میخوام سوالی که ازتون بپرسم راجع به تاریخ استانمون و شهر ایلام هست که میدونم شما در این زمینه اطلاعات بسیار زیادی دارید. راجع به قنات‌هایی که در شهر ایلام هست، من نوعی خودم فکر میکنم مثلا نباید در ایلام قناتی داشته باشیم، چون دایره اطلاعات هم در این زمینه خیلی محدود است. خوشحال میشم در این زمینه اطلاعاتی در اختیار ما و شنوندگان عزیز بذارید.
محدوده جغرافیایی استان ایلام که امروز شهر ایلام در اون قرار گرفته، از دیرباز محل سکونت اقوام متعددی بوده، از زمانهای پیش از تاریخ تا زمانهای تاریخی و تا میرسیم به روزگاری که ایلام از سرزمین هزار قلعه، بخشی از کوهستان یا جبال یا زاگرس امروز قرار گرفته. یک دشت در میانه کوههای بلند همانند دایره دور تا دور شهر رو در بر گرفتن. از دیرباز به خاطر شرایط اقلیمی، به خاطر اینکه مسیر آب سالم در اختیار شهروندان و ساکنانش باشه، قنات‌هایی رو به صورت رشته‌های متوالی و به هم پیوسته تعبیه کردن. اولین قناتی که میشه در استان ایلام بهش اشاره کرد و متاسفانه تمام حریم قنات‌های ایلام امروز ساخت و ساز شده و آب اونها به صورت پاره چشمه‌های فصلی گاه از گریزگاه‌های استراریشون در کنار خیابان‌ها در حاشیه معماری‌ای که انجام گرفته فوران می‌کنه و بعد از مدتی دوباره فروکش می‌کنه. رشته اصلی قنات ایلام قنات آتشه. آتش از سینه کوه‌های قوچلی و دامنه‌های شرقی شهر ایلام سرچشمه گرفته و خروجی چشمه این قنات کاریز در محل پارک ملت امروزه که به پارک سرا معروفه. یه رشته‌ای از قنات‌های ایلام قنات بیبیه. پیرزنی خواسته به زیارت عتبات بره، خوشحالی بوده گویا آب شهر کم بوده، هزینه یک رشته قنات به صورت موقوفه که خروجی این قنات در محوطه و محدوده بین مسجد جامع و مسجد والی الان بهار که طغیان چشمه هاست میشه بخشی از این آب قنات رو در خیابان ها در جدول های خیابان واسطی و خیابان منتهی به مسجد والی ببینیم. یه رشته قناتی که داریم از رشته کوههای هانیوان در شمال غربی شهر ایلام سرچشمه گرفته و مجموعی از چشمه ها به اون اضافه شده و به قنات قمش قناخه یا خناخه یا چشمه قنداقه معروفه. این هم خروجی هاش، یک بخشش در خیابان طالقانیه، بخشش هم در همون خیابانی که از خیابان تختی منشعب میشه به سمت بالا میره که باز هم گریزگاه و چشمه هاشو در فصلهای پر آب میبینیم. یه قنات دیگه قنات فلاحته که در منطقه باغ کشاورزی امروز که اداره جهاد کشاورزی و قسمت جنوبیش شرکت مخابرات مستقر هستن، حوزه خروجی چشمش اینجا بوده. یه قنات باستانی داریم، قنات آزلوار، که بازم از رشته کوههای شرقی شهر سرچشمه گرفته و در منطقه‌ای که به نامدنانان یا خود خروجی آزلوار معروفه قدیمتر وجود داشت. الان در این ساخت و سازی که پیکنی میکنن، گود برداری میکنن، چشمه‌های متعددی از کاریز این قنات مشخص میشه. قنات دیگه قنات مالیه بوده که در ساختمان امروزین همون اداره دارایی که بخشش به میراث فرهنگی برگشته و قلعه والی اونجا باز هم خروجی داره. و یک رشته قنات قدیمی دیگه داریم که به قنات علی قلی معروفه. در حاشیه دبیرستان شهید صابری، شهید صابری بلوار جنوبی امام، خروجی چشمش اون موقع بود. اون زمینه کلان 24 متری ولی عصر و ساختمان شده باغ و جالیز بود که از اون چشمه قنات سیراب می‌شد.
خیلی ممنونم، متشکرم. به قدری شیوا و شیرین صحبت کردی، جایی هیچ سوالی نمونده. از شما تشکر میکنم، با تون خداحافظی میکنم.
سپاسگزاریم. شما و شنوندگان عزیز این برنامه رو به خدا میسپاریم.
شب همه شما نازنینان به خیر. همراه رادیو خراسان جنوبی هستید، برنامه شبهای ایران رو میشنوید، برنامه به سفارش اداره کل صدای استانها که هر بامداد از یک مرکز استان تقدیمتون میشه. 45 دقیقه تقریبا از ساعت 1 بامداد رو سپری کردیم، همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر قربانی، کارشناس گردشگری هستند. قنات‌های معروف ایران رو به ما معرفی میکنند به زیبایی که مطمئنن خیلی از شما انگشت حیرت به دهان بردید و دلتون خواسته اون قناتی که نزدیک محل زندگیتون هست رو با توصیف‌های آقای دکتر حتما برید از نزدیک ببینید و کیفش رو ببرید. آقای دکتر، هموطن عزیزمون از گلستان که زنگ زدن، شما به من گفتید که یه نکته میخواید در مورد گلستان بگید. من یادم موند، بفرمایید.
خواهش میکنم. در استان گلستان اولا خیلی تشکر میکنم از دوست عزیزمون. من دوستان خیلی خوبی دارم و خیلی جالب و عجیب این که ما در شمالی ترین نقطه استان گلستان میتونیم بیابون و کویر ببینیم. این خیلی چیز عجیبیه.
عجب.
اینه که در شمال کشور ما یه جایی داریم ته، خدمت شما عرض بکنم، استان گلستان، دوست عزیزمون بهتر از من میدونن، به نام صحرای قرقوم. صحرای قرقوم
ما شنیدیم.
بله. بله اونجا ما میتونیم حتی ارتفاع یه سری برخانهای ماسه‌ای ببینیم. این خیلی چیز عجیبیه، در صورتی که در گلستان ما یه جایی داریم به نام گردنه خوشریلاق که همیشه خدا برف و بارونه.
عجب.
یعنی چقدر خود استان گلستان، من معتقدم چند برخی از جای ایران خودش اندازه یک کشور جاذبه داره.
بله.
یعنی یکی از اونها همین استان گلستانه، از بس تنوع قومی داره، چقدر فرش مرغوبی داره. یا برج، ما اونجا یه اثر جهانی داریم به نام برج قابوس، دوست عزیزمون بهتر از من میدونن که دور این برج قابوس چقدر فرشای مرغوبی از جشنواره اسب هست، و از همه زیباتر به نظر من یکیش خالد نبیه، یکیش هم همین صحرای قرقوم. بسیار زیباست.
خیلی هم عالی. و ایلام هم که رفتیم گذاشت.
بله.
شما اینقدر جاهای مختلف رفتید که برای هر جایی صحبت میشه، به هر حال در موردش گفتنی زیاد دارید. در مورد ایلام چی؟
بله، در مورد ایلام هم دو تا نقطه خیلی زیبا داریم در ایلام. اولا ایلام یکی از مراکز تولید عسل خیلی مرغوب در ایران، و یک کوهی داریم در ایلام به نام کبیرکوه، به نام کبیرکوه که یکی از مرغوب ترین عسل هایی که در ایران تولید میشه اصلا از همین کوه کبیرکوه هست. این یه نکته. یه نکته دیگه هم در جنوب، در جنوبی ترین نقطه ایلام یک جایی داریم به نام شترمیل.
بله.
به نام شترمیل که من اونجا هم رفتم. ایلام را همه به عنوان یک استان کوهستانی در غرب کشور میشناسن. در همین شترمیل ایلام هم ما میتونیم بیابون و کویر ببینیم. این خیلی عجیبه.
خیلی عمالی، خیلی عمالی. خب ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم با گفتگوی با شما، دو تا سه دقیقه زمان داریم. اینقدر گفتگوی شما بیانتون شیوا و زیباست، حیفمون میاد تمام بکنیم، ما چاره ای نداریم. من هی منتظرم شما به قنات قصبه گناباد.
بله بله بله.
در خصوص اینم میگین آقای دکتر.
بله، قنات قصبه گناباد، خدا رو شکر من خرداد ماه بود رفتم داخل قنات قصبه گناباد و فکر کنم نیم ساعت داخل قنات داشتیم، فضای داخل قنات رو میدیدیم.
بله.
قنات قصبه گناباد از رشته کوههایی که در کاخ هست، در کاخ سرچشمه میگیره و به عنوان یکی از طولانی ترین و عجیب ترین قنات های ایران شناخته میشه. و خیلی جالب هم هست که وقتی ما فرایند احداث قنات قصبه گناباد رو خانم نیکبین بررسی میکنیم.
عاطفی فر هستم.
گفتم نیکبین؟ ببخشید من یادم رفت.
اشکالی نداره، شما اینقدر میزبان همکارانمون در برنامه رادیو شب و خانم نیکبین بودید که دیگه حفظ کردید.
دیگه دست در میره.
خواهش.
خدمت شما عرض بکنم که عذرخواهی میکنم.
خواهش.
خدمت شما عرض بکنم که وقتی در مورد قنات قصبه گناباد بحث میشه، در مورد احداث قنات قصبه گناباد، خانم آذیفر، اینه که چجوری یک انسان میتونسته در ارتفاع 300 متر زیر زمین کار بکنه و قنات احداث بکنه و اون اکسیژنش چجوری تامین میشده.
دقیقا من داشتم به همین فکر میکردم.
و حالا چجوری یه سری پوست های گوسفند رو اینا از بالا داشتن به صورت احداث، به صورت کانال های انتقال اکسیژن از سطح به داخل زمین، و اینا
چطور؟
به صورت پمپ کار میکرده و اکسیژن رو از بالا میفرستاده بر پایین زمین.
پوست گوسفند کجا بوده؟ یعنی چی جوری
در
بوده؟
بالای قنات، در بالای قنات اکسیژن رو از بالا پمپ میکرده به داخل سطح زمین برای مغنی که 300 متر زیر زمین بوده. 300 متر. یعنی حتی من الان، خانم عاطفی‌فر، رفته بودم داخل قنات قصبه